بعد میبینه برادرش مرده، به نوعی فقدان برادر شهر رو برای او بی‌معنی کرده. این باز مهمه، یعنی این شهر دیگه برای او معنا و کارکرد و هویت گذشته خودش رو نداره و برای او بی‌معنا میشه. اختلافی که کرانتوکس با برادرش داشته اینجا دوباره مطرح میشه، در خصوص معشوقش صحبت میشه. پس مکانها بسیار بسیار هدفمند انتخاب میشن. حتی در حین عبور از یک مدرسه ای صحبت میکنن که خب تداعی کننده خاطرات و هویت گذشته اوست، از ساختمان و محله‌ای که ثروتمند نشین بوده و گلهای شمعدانی که داره دلالت میکنه به اون عشقش. نکته بعدی امر زمانی هستش، یعنی ما میگیم که نمایشنامه در یک زمان مشخصی از یک زمان تا یک زمان دیگه به نوعی اتفاق میفته. زمان اینجا یک ساعت هست و من فکر میکنم که این یک ساعت میتونه فلشبک باشه یا یک پرتابی باشه به گذشته یا به ناخودآگاهش یا به نوعی به رویاها و به خاطرات تلخی که داره. آن چیزی که وجود داره میبینیم انتخاب زمان و مکان اینجا به صورت نمادین و دلالتگرانه انتخاب شده، یعنی خیلی معنای ظاهری صرف ندارن و دارای کارکردهای معنایی هستن و از این حیث واجد اهمیت هستن. یعنی اساسا زمان و مکان به نوعی ربط پیدا میکنه با گذشته کرانتوکس، هویت او، احساس گناه او، عذاب وجدان او و انتخابها و تصمیماتی که حال او رو رقم زده، یعنی اکنون او رو رقم زده.
ممنونم ازتون جناب دکتر دادگاه بزرگوار. خانم الله‌یاری، زمان و مکان همینطور معنا میشه، نمادین هست. مکان یک جا ایستگاه قطاره و مکان دیگری که درش مستقر میشن یک گورستان هست. به نظرتون چرا این مکانها رو انتخاب کرده هایریش بول؟
در واقع توقف در زمان اول، یعنی وقتی که مواجه میشه با وطن خودش و در واقع انکار هم میکنه، انگار که اینها پیچیدگی های روانی از انکار تا پذیرش و تسلیم اتفاقی که براش افتاده و یا مواجهه با مرگ عزیزانش که براش رخ میده، در واقع این بحران و از خود بیگانگی و اتفاقی که در طی، یعنی به خاطر مسائل، یعنی به اجبار بر او رخ داده رو میخواد مخاطب مشاهده بکنه. و در واقع مرگ هم، یعنی گورستان، خب جای مهمی هستش به خاطر اینکه تنها مفهوم حقیقی هستش که ما باهاش مواجه هستیم در این زمان و مکان، یعنی در ابعاد زندگی ما که زیست میکنیم در این سیاره. به نظر میرسه یکی از مفاهیمی که واقعی نیستن، حقیقی هستن، مفهوم مرگ هستش. یعنی مرگ انسان رو مواجه میکنه با چیزی فراتر از واقعیت و یک تلنگری میزنه و جایی هستش که میتواند دریچه‌ای رو باز بکنه برای انسان که وارد جریان‌های دیگری شود، مثل یک ضربه‌ای که یه حبابی رو میشکنه. مرگ هم همینطوره، تا تنه انسان بهش نخوره به قول معروف. حالا این تنه خوردن آخه در مواقع مختلفی رخ میده، همطور که از نگاه روانشناسان هم که در موردشون در مورد مرگ بررسی میکنن و حقیقت مرگ، که اروین یالوم یکی از در واقع روانشناسایی هستش که در حوزه در واقع اگزیستانسیالیست هم به این مقوله نگاه میکنه، همونطور که این نمایشنامه هم در اون فضا کمی قوطه‌ور میشه، به این صورت هستش که گاهی ما برای در واقع شناخت خود یا شناخت حقیقت یا در واقع این که بدونیم این جهان فانیه و ما نسبت بهش چه رویکردی داریم، اصلا ما چه معنایی داریم نسبت به زمان و مکان خودمون، معنای خودمون رو پیدا بکنیم، حالا اصطلاحا ایشون میگه در بی معنایی ما خودمون رو پیدا کنیم، یکی مواجهه خود فرد هستش با مرگ، حالا به صورت تصادف که باز میگرده، حالا اتفاقهای ناگواری که برای خود خود فرد میفته، اتفاقهایی که برای نزدیکترین کسانش میفته. نزدیکترین منظور اینه اونهایی که روی اون تأثیر مستقیم دارن. گاهی میتونه مادر باشه، پدر باشه، یک دوست باشه، همسر باشه. جایگاه مختلفی دارن. برای هر فرد ممکنه یک نفر، دو نفری باشن که مورد در واقع تایید کامل اون هست، یعنی به اونها تکیه میکنن. و یا خواب و رویا، به خواب و رویا هم اشاره میکنه. یه موقعی میگه بعضی از افراد به خواب دیدنهای عجیب یک دفعه اون در واقع مواجهه با مرگشون رخ میده. حالا در واقع همونطور که اروین یالوم همین رو بررسی میکنه که مرگ رو اون مفهومی میدونه برای ایجاد حقیقت، اینجا هم ما این رو مواجه هستیم باهاش، یعنی گورستان، مواجهه شدن با مرگ هم در واقع ایجاد یک فضا و نگرشی و بحرانی نسبت به همه آن چیزی که در گذشته بوده و فرو ریخته و تمام شده و دیگه هویتی باقی نیست، همطور که خودش گرفته شده و اون هویتش رو از دست داده، حالا باید معنای جدید پیدا کنه. حالا این انجام میگیره یا نمیگیره مسئله نیست، مسئله این مواجهه هست و یکی از بهترین انتخاب ها میتونه باشه همین فضای گورستان که نمایشنامه نویس هم انتخاب کرده و ما مواجهش رو به این شکل در این اثر میبینیم.
ممنونم ازتون. بخش هایی از نمایش ساعتی انتظار رو با هم بشنویم. در کنار ما بمانید با برنامه خودتون نبض کتاب.
بله، کرومنم مرده. با اولین نگاه فهمیدم درجه دار دونات. من باید اونو همراه خودم می بردم، همونطور که قبلا تصمیم گرفته بودم. من از کوبلنس برگشتم و تا بوپارتم رفتم، ولی نمیدونم چرا دوباره برگشتم. تو تریر برای دومین بار برگشتم، نصف موزلم رفتم و بازم برگشتم. من کرومنو با خودم نبردم. در جدار دونات کشته شده در جنگ در نزدیکی بلیو گرشه. کرومن، به همین دلیل اسم این شهر اینقدر برام بی‌اهمیته، برای اینکه کرومن دیگه زنده نیست. این شهر برای من خالی شده. با وجودی که این همه آثار از رومیان و رومانتیکا و گوتیک و باروک تو این شهر وجود داره، ولی برای من بی‌اهمیته، برای اینکه کرومن دیگه زنده نیست. کرومنم میخواست پزشک بشه، پزشک میسیونران، ولی این زمین لعنتی اونو بیشتر از 24 سال نتونست تحمل کنه. میدونید ثروتمند بودن چه معنایی داره آقا؟ از 150 سال پیش تا الان ثروتمند بودن یعنی چی؟ ثروتمند از ازل تا ابد بودن مثل رنگ پوسته که شما دیگه نمیتونید اونو عوض کنید. میدونید یعنی چی موقعی که شما 13 سال دارید و حتی میتونید جان انسانها رو تو دستاتون بگیرید؟
نه نه، من نمیدونم. من فقط اینو میدونم آقا که فقیر بودن چه معنایی داره. فقیر از ازل تا ابد. شما میدونید این یعنی چی؟
همیشه دوست داشتم اینو حس کنم، ولی هیچ وقت تجربهش نکردم. گاهی گرسنه بودم، حالم خوب نبود، ولی همیشه رنگ پوستم نجاتم داد.
آقا بعد از سال 1931 خیلی آمردن.
آن دونات
کی؟
زن کرومن.
کرومن همسرم داشت؟
ممنونم از این که با نبض کتاب برنامه خودتون همراه هستید. اگر تا اینجا برنامه رو دنبال کرده باشی، جناب آقای دکتر دادخواه و سرکار خانم دکتر الله‌یاری در حال نقد و بررسی نمایش ساعتی انتظار اثر بزرگ عالی جناب هاینریش بول هستند. جناب آقای دادخواه، درباره این فاصله طبقاتی که در این نمایش وجود داره، هاینریش بول داره طبقات مختلف اجتماع رو لایه به لایه کنار هم قرار میده، همونطوری که در یک جایی از نمایش درباره نقشه و کشورها که دارن مرزها شکافته میشن و با هم نزدیک میشن صحبت میکنه. شما این رو چطور معنا میکنید، چطور تفسیرش میکنید، این طبقاتی که هاینریش بول داره بهشون اشاره میکنه و هدفش چیه که این ثروت رو در کنار فقر میذاره، اینها رو با هم همسفر میکنه، نگاه شما چگونه است؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ما در انتهای نمایشنامه شاهد گفتگوی کرانتوکس و باربر حالا در خصوص بحث ثروت و فقر هست که حالا شخص میگه من دیگه منتهی علیه ثروت بودم، همه شرایط ایدئال بود برام، و باربر میگه که نه مثلا حالا من در فقر بودم و از فقر داره صحبت میکنه. خب این بحث مهمیه، اما میبینیم که شاید هر دو خوشبخت نباشن، یا میتونیم بگیم که به لحاظ روحی و روانی شاید در یک سطحی قرار گرفته باشن. یکی از نکات مهمی که وجود داره در زیست ما در رسیدن به فضیلت یا خوشبختی این هست که لزوماً پول خوشبختی نمیاره و مسائل مثل دوست، آزادی، استقلال، آگاهی، حالا مطالعه و کتاب، اینها مؤلفه هایی هستند که خیلی از فلاسفه بهش اشاره کردن که بودن اینها شاید بتونه به مراتب انسان رو خوشبخت‌تر بکنه تا ثروت نهایی. یعنی یکی از استراب ها و چالش هایی که انسان داره در مواجهه با کم پولی یا بی پولی شاید چنین مسئله باشه. ما اینجا میبینیم که کرانتوکس هم پدرش بسیار ثروتمند بوده، متولد یک محله غنی هستش، اما به لحاظ معنوی، به لحاظ درونی خیلی خوشبخت شاید نیست و زخم داره، یعنی به لحاظ روحی زخم‌های روحی و روانی داره که میبینیم که این ثروت نتونسته التیام بخش او باشه. خب این بحث مهمه، یعنی بحث لذت یا عدم لذت، بحث فضیلت، زندگی سعادتمندانه، اینها مسائلی هست که میتونه نسبتش رو ما با ثروت اینجا ارزیابی بکنیم. خب اینم یه بحث مهم فلسفی هست. نویسنده‌ای مثل آلن دو باتن در تسلی بخشی فلسفه در بخش دوم کتابش هم به مواجهه با بیپولی می‌پردازه. به نقشه اشاره کردید، خیلی زیباست این استفاده و این کار کرد در متن به عنوان یکی از نشانه‌های شمایلی که پیرس به اون اشاره می‌کنه. ما می‌بینیم کرانتوکس در بخشی از نمایشنامه میگه یک نقشه اروپایی به دیوار ساختمانی که زندگی می‌کردم آویزان بود، نقشه‌ای با مقیاس کوچک تصور می‌کنم هر 200 کیلومتر به 1 سانتی متر تبدیل شده بود و شهرها خیلی به هم نزدیک شده بود. خب دارید از یک فاجعه صحبت میکنه، میگه مثلا مسکو، پراگ، وین، اینها با فاصله کمی روی نقشه بودن و از اونجا بود که میتونستم ببینم جنگ مثل یه بیماری مصری داره همه این نقاط رو فرا میگیره. یعنی این نقشه در مقیاس کوچک شاید یک شمایل، نشانه شمایلی، آیکونیک یا یک مابعضایی باشه از یه جهان بزرگتر و این تهدید خیلی مهمه. میگه من از اونجا میتونستم ببینم جنگ مثل یک بیماری مصری داشت همه جا رو فرا میگرفت. داره اون درد ناشی از جنگ، اون فشارهای روانی که حالا خلاصه شده در یک مثلا کاغذ دیواری، در یک نقشه‌ای که در یک قطع خیلی کوچیکی چاپ شده، این تهدید رو به نوعی داره مضاعف میکنه. یعنی مضاعف شدن این درد و رنج توسط این نقشه اینجا به خوبی استفاده شده، نشون داده شده و یک تمهید خیلی خوبیه که توسط هاینریش بول اینجا مورد استفاده قرار گرفته. و بعد در ادامه، بعد از اینکه حالا داره از نقشه صحبت میکنه و اون تصویر ویرانگری که داره میبینه، شهرهایی که به هم نزدیکه و اون آتش جنگی که داره به نوعی منتشر میشه در کل این بخش که به ویژه حالا در اروپا داره در مورد این جنگ صحبت میکنه، به خوبی نشون داده شده. و بعد داره میگه که به تبعات روانی جنگ هم اشاره میکنه، اینکه مردم گرسنه به غذا احتیاج داشتن، قیمت ها روز به روز بالاتر میرفت، یعنی قیمت گوشت، قیمت ذرت که خب اصلا مشتری نداشت، ولی که جنگ انگار همه چیز رو عوض میکنه. میخواد بگه که جنگ در بخش های مختلفی از زندگی ما تأثیر گذاره، حالا هم در جنبه های روانی و روحی ماها، هم در زیست روزمره و جنبه های حالا اقتصادی، جنبه هایی که مربوط حتی به خوراک انسان ربط پیدا میکنه تأثیرات منفی داره و به صورت جمع‌بندی میشه بگیم که قشنگ یک نگاه انتقادی ضد جنگ در این اثر دیده میشه، بلخص با تکیه بر نقشه‌ای که در موردش صحبت کرد.
ممنونم ازتون جناب دکتر دادخواه بزرگوار. بله، چارلز ساندرز پیرس همونطور که اشاره کردید یکی از نظریه پردازان بزرگ علم نشانه‌شناسی هستن که نامش رو ذکر کردید. بله، نشانه‌های شمایلی، اگر به آثار او علاقمندید میتونید در زمینه نشانه‌شناسی آثار پیرس رو و همچنین دوسوسور رو مطالعه بفرمایید. سرکار خانم الله‌یاری، در زمینه مفاهیم و مسائلی که داره این نمایشنامه برای ما مطرح میکنه، چه مطالبی رو میتونید اضافه کنید به تحلیل امروزمون؟
بله حتما، مفاهیم کلیدی در این نمایشنامه وجود داره که در ادامه صحبت کامل و جامع آقای دکتر و شما من خدمتتون عرض کنم که یکیش زمان و توقف هست که ما بهش اشاره کردیم که مفهوم زمانه که توقف کوتاه و یک ساعته در ایستگاه به عنوان موقعیت وجودی فرصتی برای بازنگری به گذشته و ارزیابی زندگی رو فراهم میکنه. دومین مورد هویت و بیگانگی هستش که بحران هویت رو نمایشنامه نشون میده. شخص اصلی به دلیل ترک زادگاهش و گسست از خانواده در مواجهه با خود واقعیش دچار بیگانگی و سردرگمی میشه و همونطور که عرض کردم مفهوم دیگری در و فاصله گرفتن از خود اصلی رو ما درون این نمایشنامه شاهدش هستیم. مورد بعدی خاطره و فراموشی هستش. مواجهه با گذشته همزمان با تلاش برای فراموشی و سرکوب خاطرات هست و خاطرات نمادی از هویت و پیوندهای گذشته هستن که هم مایه درد و رنج هست، هم وقتی که رنج هست شناخت به وجود میاد، فرصت شناخت دوباره رو ایجاد میکنه. و مورد بعدی فقدان و سوگ هست که همطور که به زیبایی شما بهش اشاره کردیم و پرداخته شد بهش، مرگ اعضای خانواده و قطع روابط عاطفی، یعنی موت‌های فقدان عمیق هستند که در این نمایش نامه باش مواجهیم. به عنوان فرایند روانشناختی سوگ عمل میکنه و یک فرایند اجتماعی رو به وجود میاره. در واقع در این اثر ما باهاش مواجه هستیم، هم از لحاظ اجتماعی هم از لحاظ روانشناختی. و تنهایی و انزوا هم یکی دیگر از مفاهیمی هست که در این نمایش نامه در واقع میشه بهش پرداخت که به تنهایی و انزوای درونی شخصیت ها تاکید میکنه. حتی وقتی که در جمع هستن یا در تعامل با دیگران هستن احساس تنهایی میکنن، یک تنهایی عمیق.
ممنونم ازتون خانم دکتر الله‌یاری بزرگ. با بخش هایی از نمایش ساعتی انتظار رو با هم بشنویم. با ما بمانید با نبض کتاب.
آه اینجاست صوفی نشراسه. آه واقعا هیچ چیز عوض نشده، فقط چارچوب پنجره ها به جای اینکه از چوب باشه حالا از مس ساخته شده، مثل اینکه ثروتمندتر از قدیم شده. اونجا رو نگاه کنید، دستگیره های در حصار خونه فرولکام، اونا از طلا ساخته شدن درسته؟
بله بله از طلا ساقا.
خونه ما اونجاست، طبق سلیقه ورنر محکم و با سلیقه ولی ثروتمند. اونجا آنه زندگی میکرد، هنوزم زنده است.
نگه دارم آقا.
نه به راهتون ادامه بدید.
بله آقا.
اون هنوز زنده است؟ از کجا میدونید؟
اینو از گلها میشه فهمید، از شمدونی ها. اون شمدونی خیلی دوست داشت ولی هیچ کس تو خونه با اون اجازه نمیداد که از این گل نگهداری کنه، به خاطر بوش. اونا میگفتن که شمدونی مال فقراست. مگه ندیدی؟ پنجره ها پر از شمدونی بودن.
حالا بریم راه هم؟
بریم راه.
شما واقعا میخواید با قطار 1:09 از اینجا برید؟
بله، شایدم قبل از حرکت چیز بخوریم.
نمیخواید تلفن بزنید آقا؟
شاید روز دیگه ای که یک ساعت قطارم توقف کرد.
یعنی دوباره به این شهر برمیگردید؟
فکر نمی کنم.
از اینکه نبض کتاب رو برای شنیدن انتخاب کردید از همه شما بزرگواران سپاسگزارم. جناب آقای دکتر دادخواه، به بخش جمع‌بندی برنامه رسیدید. در این بخش میدونید که یک نمای کلی از تحلیل اثر رو برای شنوندگان بازگو میکنید. ممنون میشم مطالبتون رو ارائه بدید.
خب بحث مهمی که در این متن وجود داره تروما یا آسیب‌های روانی ناشی از یه سری اتفاق‌های حالا نابهنگام، نابهنجار هست، ناراحت کننده هست که برای کرانتوکس رخ داده و بخشش میتونه شامل از دست دادن عزیزانش باشه، سوگ عزیزان، و بخش دیگه تجربه ترومای ناشی از مهاجرت، تجربه مهاجرت، که خب این تروما تأثیرات روانی بلند مدتی رو سلامت روان فرد میذاره. این بحث مهمیه. عملا ما میبینیم که احساسی که کرانتوکس داره شاید احساس فقدان، شاید درماندگی، شاید واماندگی، شاید ناامنی و ناراحتی و سوک هست. اتفاقی که وجود داره اصلا دلش نمیخواد اینجا توقف کنه، با کسی صحبت کنه و درگیر یک تنهایی هست. حالا میتونه تنهایی بین فردی باشه، میتونه تنهایی اگزیستانس باشه و میبینیم دچار استراب هست، دچار ناراحتی هست. یعنی یکی از نکاتی که توی متن اشاره کردم مورد توجه قرار گرفته بحث عذاب وجدان یا احساس گناه هست، که همین نکته یکی از علائم ترومای کرانتوکس هست که در متن دیده میشه. به همین دلیل ما میبینیم که اساساً خیلی از سوگها یا اتفاقها باعث ضربه های روحی یا زخم های روانی و روحی به انسان میشه و میتونه زندگی فرد رو تحت شعاع قرار بده، که خب یکی از اون فاکتورها مهاجرت بود، یکی از اونها سوگ عزیزانش، فاصله‌ای که با افراد دیگه‌ای داشته و اتفاقهایی که منجر به مهاجرت او شده. یعنی مهاجرت که حالا خیلی هم اعلام نمی‌کنه، در مورد رفتنش با کسی صحبت نمی‌کنه و این تروما همواره همراه کاراکتر اصلی ما هست. یادآوری خاطرات گذشته، اینم یکی از علائم تروما هست که در مورد کرانتوکس به نوعی اتفاق میفته، چون اساسا توقف در این مکان همونطور که اشاره کردم به نوعی میتونه یک اتفاقی باشه برای یادآوری خاطرات تلخ گذشته. یعنی ایستگاه قطار، توقفش، انتظار اون یک ساعت مشخص که در موردش صحبت کردیم، و همه اینها یادآور موقعیت‌های ترومای به نوعی کرانتوکس هستن.
ممنونم ازتون جناب دادخواه. خانم دکتر الله‌یاری، جمع‌بندی شما رو هم در پایان این قسمت می‌شنویم.
بله همینطوره. خب با در پایان میتونیم بگیم که در واقع نمایشنامه ساعتی انتظار اثر هانریش بول یک اثر بسیار مهم با پیچیدگی‌های زیاد هستش برای انسان معاصر، همونطور که شخصیت اصلی نمایش تنها یک ساعت فرصت داشت که با گذشتش روبرو بشه. در واقع ما هم اینجا یک ساعت به تأمل زمان و زندگی و هویت انسانی پرداختیم. در واقع این رو به ما یادآوری میکنه این نمایشنامه که شاید اون چه از ما انسان می سازه مقصد نهایی نباشه، در واقع اون توقف باشه، همونطور که اون یک ساعت توقف این اتفاق رو برای شخصیت نمایش رخ داد، جایی میان دو سفر، میان بودن و نبودن. دقیقا توقف های ما هست در زندگی که ما رو وادار میکنه که فکر کنیم به حقایق خودمون، به حقایق زندگی در مورد خودمون و نسبت خودمون به جهان هستی، چیزی که در این نمایشنامه به زیبایی داره بهش اشاره میشه. و چیزی که در پایان خواستم عرض کنم این هستش، یک پرسش ساده ولی عمیق شاید به ذهنمون بیاد و اگه برای خودمون ایجاد بکنیم چگونه پاسخ میدیم اگر که ما فقط یک ساعت فرصت داشته باشیم که به گذشته برگردیم، با چه کسی حرف میزنیم، چه چیزی رو جبران میکنیم و یا از چه چیزی خواهیم گذشت. و شاید این یک بابی بشه برای اینکه ما به یک خودشناسی عمیق تر و یا دستیابی به حقایقی که مد نظرمون باشه برسیم.
ممنونم ازتون خانم الله‌یاری. بله، عالی جناب هانریش بول در این اثر به خاطرات میپردازه، در ساعتی انتظار به خاطراتی اشاره میکنه که شاید تلخ باشن و هیچ وقت از یاد ما نرن و این خاطرات همیشه همراه هر انسانی قطعا خواهد بود. به پایان 18 قسمت از مجموع برنامه های نبض کتاب رسیدیم. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از همه شما عزیزان سپاسگزارم، همچنین از مهمانان عزیز برنامه جناب آقای دکتر دادخواه و سرکار خانم دکتر الله‌یاری کمال تشکر رو دارم. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق درگاه های رادیو نمایش و سامانه پیامک 30075 نظرات خود رو برای ما ارسال بفرمایید. تا برنامه آینده نبض کتاب، همه شما شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
نبض کتاب. مروری بر آثار ماندگار ادبیات نمایشی. تهیه کننده حمزه علی محمدی.
بست و جاده یکی می شود اگر رفتن بدون تو هم می شود سفر. بست و جاده یکی می شود اگر رفتن بدون تو هم می شود سفر. از ریشه این که دواندم فراریم، ای لمس دست تو بر پیکرم تبر، بی تا چنام و نشانی چه حرمتی، بفروش نام مرا و مرا بخر. یک تار موی پریشان بیاور و دنیای تیره و تار مرا ببر. عاشقان قسم خوردم نپرس، از من به جز تو ندارد کسی خبر. مردن کنار تو آمرزش من است، ای جمع مبهم آرامش و خطر. بی تو نمیرسم، آفریقا.